أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه به نظر میرسه که خدمت اکثر بزرگواران قبلا بوده ایم و آشنای با تذکرات ابتدایی هستید، ولی یادآوری میکنم و بخشهایی رو هم که توضیح عرضه میکنم شما خودتون مطالعه میفرمایید. طبق روال سابق ما سعی میکنیم که هر جلسه کاری رو به صورت مشترک تعیین بکنیم که در خانه ها انجام بشه و نتایجش رو با هم بررسی کنیم. اگر عنوانی رو که من برای بحثم به نمایش گذاشتم همون عنوانی است که به شما هم گفته شده است، بنابراین ما میدانیم که میخوایم در چه موضوعی صحبت بکنیم. من به گمانم حدود 15 بخش داره بحث مسئولیت پذیری که قاعدتاً چون برای ما 3 جلسه 1 ساعته تعریف شده، ما به همه اونها نمیرسیم، ولی به هر مقدارش که رسیدیم خوشحالیم، به کار میبریم. بخشیش رو هم در توضیحات حاشیه‌ای و سوالاتی که احیانا مطرح میشود جواب میدیم. این هنر شماست که با استفاده از قلم و کاغذ بتوانید مطالب را تبدیل به مفاهیمی کنید که باید توی خونه اونو پیگیری کنید. این جمله رو یکی تکرار کنه. باید بحث هایی که می شود را شما به مفاهیمی تبدیل کنید که در خانه باید پیگیری بشه. وقت اونهایی که هنرشون بیشتره این مفاهیم را در مصادیق مختلف به کار می برن. یعنی ما راجع به مسئولیت پذیری رویکردی رو ارائه می دیم، شما همین رویکرد را راجع به تقیدات عبادی فرزندتون به کار میبرید. یعنی این مفهوم را من گرفتم، این ساختار آموزشی را متوجه شدم، حالا در مصادیق دیگر این رو به کار میبرم. این هنر مضاعفی میطلبه. بنابراین ما توقع نداریم که مشکلات دیگری که مورد نظرمون نیست الان اونا حل بشه، نه. تفاوتی که با جلسه یه سال گذشته داریم این است که ما حدود 45 دقیقه بحث رو خدمتتون ارائه میدیم. اگر در طول اون 45 دقیقه سوال مکتوبی ارائه شد توسط شما، اون سوالات مکتوب رو در اون یک ربع پایانی پاسخ میدیم. اگر سوالی مطرح نشد، من اون یه ربع هم بحثم رو ادامه میدم. بنابراین اگر تمایل داشتید سوالی خصوصا در موضوع بحث پیش آمد در ذهنتون، یادداشت بفرمایید و قبل از اون 45 دقیقه لطف کنید و بدید. یه سوال مهم، جواب شما چیه؟ بله؟ مطمئنی؟ چرا؟ بله، به جهت اینکه تربیت یک معادله و یک مجهول نیست. یکی از چیزهایی که گاهی گفته ایم در جلسات مختلف این است که این فرزند شما یک مادر بزرگ خیلی خوبی داره که هر سحر دونه دونه نوه‌هاشو دعا میکنه. اون یکی دانش آموز از داشتن چنین مادر بزرگی محرومه. کارکردهای تربیتی ما متفاوت جواب میده. گاهی یه چیزهایی در زندگی ما مؤثره که ما اصلا بهش توجه نداریم، یعنی همش منوط به این نوع گفتگوی ما و بله پس شما حتما مثلا اگر دو تا کتاب بیشتر خوندیم موفق ترین. نه، یه جمله طلایی بگم، اگر سال پیش این رو گفتم و یادتون رفته یادآوری کنیم. عوامل غیر مادی مؤثر در سعادت و سلامت جسم و روح بچه های ما بیشتر از عوامل مادی و قابل مشاهده مؤثرند. نظام عالم اینجوری طراحی شده. عوامل غیر مادی یعنی چی؟ یعنی این پدر امروز به هر دلیلی سه تا دروغ گفته، تو کاسبی سه تا دروغ گفته، بچهش تو نماز توجه نمیکنه. این خانواده نسبت به ایام شهادت حضرت صدیق سلام الله علیه ها بی تفاوته. میگه خب دو تا تعطیلی پشت سر هم شد، یه روز هم مدرسه اجازه میگیریم میریم مثلا در کنار فلان دریا یا دریاچه اونجا عزاداری میکنیم. بی توجهه، براش مهم نیست. سال بعد بغلدستی بچهش همون بغلدستی است که نهایتاً هم مدرسه بیرونش میکنن و یه حرفایی میزنه و یه کارایی میکنه و یه پیشنهادایی میده. آقا این ارتباطه چجوری برقرار میشه؟ برید از تدوین کننده یا عالم بپرسیم، منم نمیدونم، ولی من اینو میفهمم. اگر چنین باوری در زندگی ما دخیل شد، لااقل به اندازه فلان جمله فلان روانشناس که گاهی اوقات هیچ اعتقادی هم نداره ولی یه جمله قشنگی گفته، لااقل برابر اون به دعای این مادر و پدرم یه بها میدین، لااقل در کنار اون به خوشحالی این عمه پیر تنها افتاده در گوشه شهرم یه بهایی میدیم، میگیم بریم امروز دعا کنه، میریم پلوش میگیم عمه جون بچه های منو دعا کن. لااقل قد اون حرف اون روانشناس به اونم بها میدیم، حداقلش اینه. خب راه طولانی است، اما ما به سرعت وارد اصل مباحث میشیم، معنای مسئولیت پذیری. بفرمایید که به نظر شما معنای مسئولیت پذیری چیه؟ ضبط جلسات اشکالی نداره، ولی معمولاً فایل‌های صوتی مجدد شنیده نمی‌شود. و نکته دوم این که یادداشت برداری از جلسه حتما در نظم ذهنی شما مؤثره، خود دانید. بله بفرمایید، معنای مسئولیت پذیری رو شما بگید. تعهد داشتن به آنچه باید انجام شد. دیگه بایدها و نبایدهایی که باید انجام شد. دیگه کاری که بهش سپرده میشه به بهترین شکلی انجام بده. شناخت وظایفش و عمل به اون، خودش رو مسئول اعمال خودش بداند. بقیه همین؟ نسبت مسئولیت در مقتضای سنش درست عمل کنه. حالا یه حرفایی هم در ادامه میاریم، بعضی شبیه فرمایشات شماست، بعضیش ممکنه متفاوت باشه، داریم بهش فکر میکنیم. شما حالا این تعاریف رو هم در ذهن خودتون یا یادداشت‌های خودتون داشته باشید، ببینید شاید اینها هم تعاریف مقبولی باشه. قدرت تصمیم‌گیری مناسب و مؤثر. در حدی که فرد بتواند به نتایج مثبتی در زندگیش برسه. توان تنظیم و تطبیق خود با شرایط متغیر. چون مدرسهش به هم تغییر کرده، مدرسهش به هم ریختگی داشته، شرایط اجتماعی مثلا بحرانی شده، این نظام کار از دستش در نمیره. نوع مراقبت، توجه و اندیشیدن به مسائل اطراف و دیگران. به این که پسر عمش بیمارستانه فکر میکنه، دغدغه‌ای داره نسبت به این که مثلا تعداد فقرا در جامعه بیشتر شده یا بیشتر میبیند، مثلا دغدغه‌ای داره. این که یه تعدادی در یک کشوری مثلا به فلان شکل کشته شدن مثلا ذهنشو مشغول میکنه. سوال بنابراین ممکن است انجام کارهای منزل مثل بردن زباله و شستن ظرف و مرتب کردن تخت خواب و امثال اینا گرچه برای زندگی جاری مهم باشه، اما لزوماً برابر با مسئولیت پذیری نباشه. بعضی از ما وقتی میخواستیم بیاییم برای جلسه که خدا خیر بده اونایی که به موقع رسیدن، وقتی میخواستیم بیایم گفتیم خب ما الان بریم و این سه جلسه رو صحبت ها رو بشنویم، اگر خوب صحبت کنن نتیجهش اینه که دیگه بچه ها خودشون تختشون رو جمع میکنن، لیوان آبی هم که میخورن میذارن مثلا اون قسمت. دیدین بعضی موقع شب آدم میخوابه صبح بلند میشه میبینه 5 تا لیوان آبه، هر کی آب میخوره لیوانش هم همونجا میذاره میره. خب مادر هستن الحمدلله برمیدارن میشورن تمیز میکنن. ما یه همچی تصویری داشتیم، ولی گویا در ذهن گوینده بحث مسئولیت پذیری چیزی فرای اینه و هدف ما در ارائه این بحث چیزی بیش از قرار دادن اون لیوان در جای خودشه. چه بسا فرزند مسئولیت پذیر کسیست که خیلی از اموری که مادر خودش رو مسئول انجام اونها میدونه و پیگیری میکنه بدون دخالت بزرگتر انجام بشه. آقا یعنی میگین هیچ کاری با درسش نداشته باشیم و مدرسه نامه میاد چیکار کنیم؟ بعضیش رو تو سوالای پارسال جواب دادیم، بازم اگه سوال بود بهش میپردازیم. پس تا اینجا به نظر میرسه ما راجع به مسئولیت پذیری و شخصیت مسئولیت پذیر چیزی بیش از امور جاری زندگی توقع داریم. حالا اگه یه مادری بگن خب من تو همین امور جاریش موندم، لنگم، همینا رو نمیتونم منتقل بکنم، میگیم بنابراین یکی از حرف‌های مهم این است که شما باید اول روی معنای مسئولیت پذیری در ذهن خودتون تغییر بدهید. با یک مثال، اگر من شوهر خوب بودن را به این معنا گرفتم که هر موقع باران می آید شوهرم بره ماشین رو برداره بیاره در جایی که ما زیر تاقی ایستادیم، بعد ما مثل خانم های خیلی بله خیلی فاخر بریم بنشینیم و مثلا خیلی زیبا و بعدم از همون تشکر بشه که لطف کردین دوباره پیش من تو ماشین نشستین، این انتظار شوهر را به یه سری رفتار ترغیب میکنه، چون من تعریفم از شوهر خوب این بود. حالا لطفاً اجازه بدید من این تعریفم را از شوهر خوب ببرم بالاتر. اگر من توانستم تعریفی از شوهر خوب ارائه بدم که توش کرامت مادر فرزندان گنجانده شده بود، در این شوهر خوب بها دادن به زندگی مشترک گنجانده شده بود. ماشین آوردن می تواند یکی از مصداق‌های کوچیکش بشه و اگر شوهر من ماشین رو نیورد برگشت پشت سرش گفت پریسا خانم شما هم تشریف بیارین یه خوده براتون خوبه راه برین، من دلخور نمیشم، چون اون اصل و اون قالب اصلی چیز دیگری است. این یه مصداقه. ممکنه بعدم بگم که آقا محمد رضا من دوست داشتم شما اینجوری کنی، مثلا اونم میگه خب منم خیلی زیاد دوست داشتم به هم در. پس ما اگر داریم میگیم کلاس مسئولیت پذیری را از حد این که پسرم من از تو انتظار دارم وقتی مداد قرمزت میفته خودت دلاشی برداری نه که منو صدا کنی بهت بدم، این مثل همینه که اگه ماشین رو آوردی شوهر خوبی هستی، نه آوردی شوهر خوبی نیستی، من دیگه به بقیه امور زندگیت به بقیه انواع فکرت کاری ندارم. ولی اگر شما این مصداق را تبدیل به مفاهیم بالاتری کردین، مدادش افتاد خودش ورداش ورداشته برم نداشت برم دارم میذارم بالا، این اگر جایش ابهام داشت در سوالاتتون طرح کنید، اگر ابهام نداشت که خب الحمدلله میریم جلو. بخش سوم، پس اول یه نکاتی رو گفتیم، بعد راجع به تعریف مسئولیت پذیری سخن گفتیم، بخش سوم نشانه های فرزند مسئولیت پذیر. با اجازتون دو تا تکلیف تعیین کنیم برای جلسه بعد تا یادمون نرفته. لطف بکنید جلسه بعدم به من یادآوری بکنید، البته منم بعد جلسه یادداشت میکنم. تکلیف یک این که از بین نشانه های فرزند مسئولیت پذیر چقدرش در فرزند شما یا فرزندان شما هست به تفکیک، اسم که نمیخواد بنویسین، حالا اگه اسم کلاستون نوشتین اب نداره، معلوم میشه مثلا کلاس چیه اسمای کلاستون، مثلا نه تلاش کوشش از این چیزا دارین دیگه، سپاس مثلا، معلوم میشه مادرای فلان کلاس فعالترن حضور بهتری دارن، مثلا یه نوع تقدیره. ولی حالا به اسم تو کار شما میگیم من دو تا فرزند دارم، در فرزند اولم این میزان احساس میکنم این نشانه ها وجود داره، در فرزند دوم این میزان. تکلیف دوم، بفرمایید که در گستره سنی که عرض میکنم چه مصادیقی از سپردن مسئولیت به فرزند متناسب سن اوست. در این الان این حدود سنی رو اول یادداشت بفرمایید. کسانی که بچه های نوپا هستن، مثل بچه‌ای که مثلا تا 2 سالگی، آیا برای این مسئولیتی تعریف میشه کرد؟ بین مثلا حدود 2 سال تا 5 سال چه مسئولیت هایی میشه برای بچه تعریف کرد؟ بین حدود 5 تا 7 سالگی، یعنی مثلا پیش دبستانی، یعنی دیگه ورود به اول دبستان، سالهای اولیه دبستان، سالهای پایانی دبستان، یعنی تا کلاس ششم تقریبا بچه های 11-12 ساله، بعد هم بچه های 12-18 ساله. چند تا قسمت شد؟ یعنی مادرانی که اینجا تشریف دارند و با بچه هاشون شرف حضور پیدا کردند، ممکن است ما اگر ازشون بپرسیم برای بچه 4 سالتون شما چه مسئولیتی تعریف کردین؟ ممکنه بگن هیچی. ممکنه بگن من فکر میکنم مسئولیتی نیست که بتونم به او بسپرم. خب ما جلسه بعد اینا رو ارزیابی میکنیم. بعضی از شماها یه خود سن و سالشون بیشتر شده دیگه، به 25 سال رسیدن، ممکنه کم کم نوه‌دار بشن. این فهرستی که تهیه میفرمایید برای مسئولیت پذیر کردن نوه‌هاتون هم مفیده. بنابراین بشینید بهش فکر کنید. اونایی هم که هنوز بچه سومشون به دنیا نیومدن، که خب اونا هم فکر میکنن و با آمادگی بیشتری به استقبال فرزندشون میرن، یا بچه چهارمشون، نمیدونن. نشانه های فرزند مسئولیت پذیر. پس شد 2 تا تکلیف تا اینجا. سوالای بله، یکی از خانوما تکرار. در گستره‌های سنی که بیان شد، چه مصادیقی از مسئولیت را می‌شود تعریف کرد؟ پسر 2 ساله من مسئولیتی داره یا نداره؟ حالا به این معنا نیست که من ایستاده باشم بگم مسئولیت تو این است و بدان و بفهم. نه، من در جریان زندگی او را متوجه می‌کنم. گاهی اوقات این مسئولیت ها میتونه برای بچه ها حالت بازی داشته باشه. مثلا یکی از بازی هایی که یکی از فرزندان من در مثلا قبل از 2 سالگی خیلی جدی پیگیر بود، این که میدونست که وسایل شکستنی روی فرش خیلی خوب نمیشکنه، روی سنگ میشکنه، بعد اینها رو که میشکوند سریع میدوید میرفت جارو میاورد. مسئولیت جمع کردن آنچه را که میشکست را متوجه شده بود، بعد چون مسئول پیش نمی آمد خودش پیش می آورد. یا مثلا آبی، شربتی، چیزی بهش می دادیم، میریخ میرفت یه دستمال می آورد خوش می کرد. خب معلومه به طور طبیعی چیزی رو زمین نیست که خوش کنه. مسئولیت را فهمیده بود، شرایط رو خودش ایجاد می کرد. این میتونه جزء مسئولیت های بچه زیر 2 سال باشه. وقتی آبی رو میریزی خودت جمعش کن. حالا ممکنه مادر بگن آخه ممکنه مثلا خوب جمع نکنه، اینجوری بشه اونجوری بشه، اون میشه حرفای بعدی که مادر حالا چقدر بعد کمک کنه، ولی اصلش یه مسئولیت خیلی خوبیه. نشانه ها رو با هم بررسی کنیم. پس بر اساس اون تعریفی که از مسئولیت دادیم داریم نشانه ها رو بررسی میکنیم. اگه تعریفمون از مسئولیت فقط 4 تا دونه کار جاریه تو خونه باشه، خب این تعریفمون متفاوت خواهد. در حد خودش متزلزل عمل نمیکنه. در حد خودش با مختصاتی که داره. کارهایی که انجام میدهد معمولا براش دلیل موجهی داره. شما میگید من این دلیلش را نپسندیدم، ولی او دلیل داشت، استدلال کرد براش. 3. در صورتی که مرتکب اشتباهی شود به اشتباه خود اعتراف میکنن. بله، فکر میکنم اشتباه کرد. یکی از مشکلات بعضی از آقایون یا خانم ها اینه، میگن این همسرم این اشتباهی که کرده رو تا حالا حاضر نشد ازش عذر خواهی کنه و من متعدد به او گفتم که من از این رفتار یا این مشکل ناراحتم ولی تا حالا عذر خواهی نکرد. یعنی این که نپذیرفته. گاهی یه دونه عذرخواهی کارو حل میکنه. حالا میتونه این عذرخواهی به بیانهای مختلفی باشه. بچه‌ای که مسئولیت پذیر است این قدرت را دارد که بگه اینجا را اشتباه کرد. 4، در ناکامی‌هایش به دنبال مقصری در اطرافیان نمی‌گردد. آیا این به این معناست که دیگران مقصر نیستن؟ چرا؟ گاهی اوقات واقعا تقصیر خواهرشه که هولش داده. ولی این که فرد در همه مشکلاتش یک شخصی را معرفی بکنه بگه اینجا این مقصر. همه ازدواج‌های ما ازدواج‌های موفقی نیست. بعضی از شما انشالله که کم باشه یا اصلا در جمع شما نباشه. بعضی از شما دارید میسوزید و میسازید. بعضی هم دور از جون شما شوهرانشون دارن میسوزن و میسازن دور از جون شما هده. خب حالا اگر من بگم معرفمون این خاله چیچی نشدش بود، مشکلات حل میشه؟ نه. ولی ممکنه این معرف هم نقشی داشته باشه، نگفته باشه که ایشون فلان اخلاق رو داره. اگر شما یه نفری یه بار ورشکست شد گفت شریکم، یه بار دیگه شغلشو عوض کرد گفت همسایه‌مو، دفعه بعد که شغلشو عوض کرد گفت تقصیر پدر زنمه، دفعه بعد که شغلشو عوض کرد گفت داداشم اینجوریه، یه جایی باید وایسیم بگیم ببخشید خود شما کجا تشریف دارید؟ فرزند من حق داره بگه این نمره من تقصیر این خانومه؟ بله. ممکنه الان کارنامه‌هایی هم داده باشند یا بدن و اینا. میگه این درس و این خانم واقعا اشتباه کرد به من مثلا متوسط داد. خب قبول کن. ولی اگه همه درس ها رو بگه همش تقصیر ایناست. این آدم مشکوک میکنه که آیا واقعا مسئولیت پذیر نیستی؟ خب بپذیر درس رو نخوندی نمرت هم این شده دیگه. 5، به قولهاشون عمل میکنند یا نمیکنند. اگر کسی بگوید که آقا من خیلی همسر خوبی دارم ولی او در این زمینه نقص جدی داره، بگیم به همین میزان ایشون در مسئولیت پذیری نقص داره دیگه، چیکار کنیم؟ تا جایی که در توان دارد قوانین و مقررات جاری اطرافش رو رعایت میکنه. حالا اجتماع فرزند بیشتر میشه قوانین مدرسه، قوانین مختصری که در آپارتمان ها وجود داره. برای بزرگترها قوانین اجتماعی ممکنه باشه. به این معنا نیست که مثلا چون اینجا قانون گذاشتن که 4 نفر بیشتر سوار آسانسور نشید، اگه بچه این من 5 نفر باشه سوار شد دیگه این مثلا خیلی فرد بی‌مسئولیتیه، معناش این نیست. ولی معناش اینه که روی کردش نسبت به قوانین اجتماعی تقییداتی که باید داشته باشه روی کرد مثبتی است. 7، می تواند برخلاف تصمیم گروه همسالان تصمیم بگیرد. من اینو خیلی مهم میدونم. این خیلی مهمه. همه بچه ها اینجوری بودن. گاهی بچه ها میگن اینو بخریم. میگن چرا بخریم؟ میگن هر بچه ها دارن. خب یکی از کارهایی که شما ها بلدید و انجام میدید اینه که به شکلهای مختلف اثبات میکنید که این همه واقعا همه نیستن. این یه راه. ولی راه دیگه ای هم وجود داره. بله واقعا همه بچه ها اینجوری هم. خیلی باش. من متفاوتم هم میکنم. من یونیکم، فکرم یونیکه، نگاهم به زندگی یونیکه، تحلیل هام یونیکه، باورام یونیکه، من یه دونم، دوتا نیستم. انتقال این باور به فرزند شما در نقطه های مختلفی از زندگی کمک میکنه، خصوصا در جاهایی که جریان حرکتی فرزند شما متفاوته با جریان حرکتی جامعه و اطرافیانش باشه. اگر کسی از شما بگوید که من در دوران دانشجویی یادم نمیاد که مثلا هیچ کدام از همکلاسیان با من آمده باشن نماز خونه و نماز خوانده باشن و شما این کار رو مقید بوده باشید و انجام داده باشید، یک امتیازه، نشانه مسئولیت پذیریست. این که مسئولیت چه چیزی را پذیرفتیم میشود یه اصطلاحات دیگری، یه قدرت هست. کجا با جریان جامعه ممکنه ما متفاوت عمل بکنیم؟ شما فرض بفرمایید جریان جامعه به جهت پوشش، به جهت شنیدنی ها، یعنی الان هر کسی که چیزی در گوشش گذاشته است و میشنود به احتمال 120% مثلا از این جنسه، ممکنه مثلا یه چیز دیگه هم باشه. یعنی جریان جامعه اینه به طور طبیعی. حالا اینجا میخواد یونیک عمل کنه. این یونیک عمل کردنش چجوری نشون میده؟ بعضی از شماها ممکن است در مدارسی تحصیل کرده باشید و الان بیان کنید، بگید من الان هر کدوم از دوستانم رو که میشناسم حجابشون تغییر کرده، یا چادرشون رو برداشتن، یا مثلا همون روسری هم به نوع دیگری تغییر کرده. چه چیزی شما را نگه داشته؟ اگر آنچه شما را نگه داشته چیزهایی بود که بیرونی بود، دقت کنید به این جمله، چیزای بیرونی بود، یعنی بالاخره آخه من عروس آقای فلانی هم ناجوره، بالاخره من بچه‌مو این مدرسه اسم نوشتم، باید یه جوری ملاحظه مدرسه رو بکنم، و امثال این حرفا، اینا نشانه قدرت نیست. اگر این یک خواستگاه درونی داشت نشانه قدرته، وقت اونجا میتونیم بگیم فرزند من هر جای دنیا که باشه باید انقدر توانمندی های درونی داشته باشه و انقدر پر باشه که بتواند یونیک بودنش را نشان بده و ابراز کنه. من دارم از زبان فرزندشون، من اصلا جنسم با اینا متفاوته. ببینید تعبیر رو دقت کنید، نمیگم من از اینا برترم، ولی من با اینا متفاوتم. این دوتا با هم فرق میکنه. من دلیلی نداره برای اعلام متفاوت بودنم بگم اونا بدند یا خوبند، ولی بچه من باید تفاوت را بفهمه. روزی خواهد رسید که همه بچه های کلاسش فلان وسیله رو دارن. انقدر باور داره که متفاوته یا نه؟ همه اینو پوشیدن، همه از این بازار خرید کردن. نمیخوام بگم بچه ها رو در ایام تعطیل به سفر نبریم، اما آیا انقدر قدرت داره که اگر به هر دلیلی یک سال نوروز یا تابستان نتونستیم بریم بیرون، این تفاوت رو هضم کنه؟ این تفاوته به هر دلیلی، شرایط مالیمون، شرایط فرهنگیمون، شرایط خانوادگیمون، هر چی، شما نگاه میکنید میبینید مادر شوهر یا مادر همسر، مادر خانم کسالت پیدا کردن تو بیمارستان بستری‌ان، عروس یا داماد از قبل بلیت مالزی داشته میره. این قدرت نبود، ضعف بود. تو تعاریف مسئولیت چی گفتیم؟ گفتیم بتواند خودش رو با شرایط متغیر تطبیق بده. پس این شماره 7 مطلب مهمی است. من دوست دارم که تذکر ندم به حرفای 2 یا 3 نفره، ولی فکر میکنم اگر این تذکر رو بدم خوب باشه، مخصوصا وقتی با یه گوشی هم همراه بشه اذیت کننده است. اجازه بدین جزء قسمت سوالا من فرمایش شما رو بشنوم. 8، انتخاب راهی از بین راه‌های گوناگون برایش سهل و راحت است. من یه راه جدیدی رو انتخاب می‌کنم. همه بچه‌ها رفتن رشته ریاضی، من می‌خوام رشته تجربی. همه بچه‌ها رفتن علوم انسانی، من می‌خوام رشته ریاضی برم. می‌توانم. ببینید یه موقع شما می‌گید راه بدی را هم انتخاب کند، میگم الان راجع به اون راه ها ارزش گذاری نمی کنیم، راجع به انتخاب های متفاوت. 9، به طور معمول به انجام کارهای ساده قانع نمی شود و مایل است وظایف جدی تر و پیچیده تری را به عهده بگیرد. اینا هم توجه کنیم. ببینید یه موقع شما میگید فرزند من قانع است، یه موقع میگید زیاده خواه است. این عمدتاً به چه مسائلی برمیگرده؟ مسائل مادی. سخن در اینجا نیست، سخن در این است که فرزند شما اکتفا نمی کند. شوهر شما، خود شما، خواهر شما، برادر شما اکتفا نمی کنیم به این که مثل دیگران زندگی کنیم. یعنی بالاخره باید مدرسه رفت، بالاخره تو هر رشته‌ای باید دانشجو شد، بالاخره باید انواع پارتی بازی ها رو کرد، در یک اداره‌ای کارمند شد، باید تلاش کرد که در اون دوره کارمندی مزایایی رو جلب کرد و ارتباطاتی رو برقرار کرد، بعدش هم دوره بازنشستگیه و پارکه و گاهی اوقات هم یه مسافرکشی میکنن، یا بعضیاشون که یه خود کلاساشون ممکنه متفاوت باشه مثلا برن حالا با بعضی از دوستان فارغ التحصیل یا با بعضی از کارمندان بازنشسته شده یه پروژه های جدید انجام بده. شما میگید آقا این که خب خیلی روال معمولیه، همینو میگم. آیا همه کسانی که معلم شدند این نگاه را دارند؟ نمیدونیم. گاهی بعضیا به معلمی عشق ورزیدن، جایگاه معلمی رو توجه داریم، ما معلمی را دوست دارد، اما معلم خوبی هم هست، اما معلم شد 15 سال 20 سال معلم بود، بعد یه تغییر جایگاه پیدا کرد، مثلا معاون آموزشی شد، بعدش هم بازنشسته شد، تموم شد. آقا با این که معلم است یعنی شما انتظار دارید و توقع دارید به چیزهای دیگری هم بیاندیشد؟ بله. مثلا چی؟ یک معلم میتواند تجربه سالها معلمیش را مکتوب کند. یه کار متفاوتی است. این قانع نمیشود فقط ساعت 4 بعد از ظهر بیاد خونه با خانم بشینه سالاد درست بکنه، مثلا کمک همسرش هم بکنه، چیزهای دیگری رو هم توقع داره دیگه. ما که مادر شدیم دیگه، خب الحمدلله این افتخار، این گوهر طلایی مادری به ما عنایت شد، خب دیگه تموم شد دیگه، معلومه ما همون راهی را میرویم که خواهرمون هم رفت، مادر بزرگمون هم رفت. میگه نه، اکتفا نمی کنه. این نه تنها مادر مؤثریه، خاله مؤثری هم هست، عمه مؤثری هم هست، تشویقگر شوهرش بر تأثیر و پیشرفت بیشتر هم هست، خودش هم تولیدات فکری داره. به جای اینکه وقتش رو متمرکز بعضی از خریدها و بعضی از پاساژها بکنه، زمان فکریش رو گذاشته پنج تا دونه دختر توی خانواده رو هم به نوعی دستگیری کرده، چهار تا جهاز هم جور کرده. یعنی این آدم به وظایف حد اقلی و جاریش اکتفا نکرده. چه کنیم که بچه هامون اینجوری بشن؟ اگر در اصلش سؤال و ابهام نبود، یعنی کسی تردید داشت، تو مثالی که من عرض کردم خواست بررسی بکنه، اون یه حرف دیگه است. اگر در اصلش سخن نبود، انشالله بهش میپردازیم که چه کنیم فرزندان ما اینجوری نگاه کنن. ده، من این مجموعه رو فهرست را تمام بکنم که تکلیف یکی که میخوان انجام بدیم. هدفهای گوناگون، نه یک آدم آشفته و نه یک آدم کمالگرایی که به هیچ کدام از اهدافش نمیرسه، نه. ولی شما به طرف میگید آرزو چیه؟ میگه آرزوم اینه که یه شب مثلا شهر میرزاد بخوابم. همین؟ آره دیگه آرزوم. خب برو تامش. هدف دیگه این، هدف هم اینه که مثلا خونمون از مثلا 80 متر بشه 120 متر. خب خیلی هدف گرانیه، ولی همین دیگه هدف خاصی دیگه. نه دیگه بچه همونم آقا بچه هم به خیر بشه انشالله. 11، وظایف خود را بدون یادآوری یا دستور دیگران انجام دهد. بچه 5 ساله من باید فهمیده باشه وظایفی داره. اگر فکر میکنه همه وظایف با مامان من که نقشی ندارم، خب من اشتباهی در تربیت داشتم. وقتی فهمید نباید وابسته به تذکر دیگران باشه. بدون جر و بحث به محدودیت هایی که از سوی والدین وضع شده احترام میگذارد و آنها را رعایت میکند. نشان دهنده آن است که مفهوم والدگری و قدرت برتر و فرد برتر از خود رو درک میکنه، مسئولیت اطاعت رو هم میپذیرد. آقا یعنی اطاعت کردن هم نوعی مسئولیت میتواند باشه؟ بله. یکی از جلوه های مسئولیت، پذیرش مسئولیت اطاعت در برابر برخی است. ما مثال زدیم والدین، ولی اصل این موضوع رو تبیین بکنیم یه گستره بیشتری. این 14 رو هم از مواردی بود که خودتون بهش اشاره فرمودید. ننوشتیم. کار سوم و تکلیف سوم این که شما بر اساس تجربه یا مطالعاتتان چه ویژگی های دیگری را برای فرد مسئولیت پذیر می شناسید. لطفاً در برگه‌ای که جلسه بعد لطف میکنید در قسمت سومش چیزای دیگه‌ای که به نظرتون میاد و یادداشت بفرمایید. ممکنم از الان ذهنتون آماده باشه، همین الان تو ذهنتون باشه، اب نداره، ولی یادداشت بکنیم، بعد با هم دیگه بررسیش میکنیم. میرسیم به ابتدای عنوان 4، سن سپردن مسئولیت. اگر اجازه بدید یه چند دقیقه صبر کنم، اگر سوال مکتوبی رسید پاسخ عرض کنیم، اگر نه بحث رو ادامه بدیم. نه خیر. یعنی سواله یا توضیحه؟ بله، سوالتون رو مکتوب بفرمایید، هر موقع صلاح دونستین من پاسخ عرض می‌کنم. سن سپردن مسئولیت، ما معمولا برداشتمون اینه که حدود سن 5 سال که بچه خورده از آب و گل در آمده و موقعیت مطلوب تری پیدا کرده، سن مناسبی است برای دادن مسئولیت. یکی از علل دیگری که ما تو 5-6 سالگی به ذهنمون میرسه که به بچه مسئولیت بدیم اینه که دستپاچه ورود او به مدرسه میشیم. یعنی یهو میبینیم یکی دیگه از بچه های فامیل که 2 سال بزرگتره 1 سال بزرگتره وارد مدرسه شد و یه ضعف هایی داشت، این ضعف ها رو در گزارشات خانوادگی میفهمیم، دستپاچه میشیم، زودی میخوایم بچه همون مسئولیت بدیم. علت سوم اعطای مسئولیت در این سن این است که بعضی از بچه ها رو در مهد میگذارند و اونجا متفاوت بودن توان بچهشون رو با بچه های دیگه مقایسه میکنند، حالا دیگه او رو مجبور میکنند که خودش دگمه های لباس شو ببنده. این سه عامل باعث میشه که به نظر میرسه حدود سن 5-6 سال سنیه که برخی از مادران که تا حالا مسئولیتی را به فرزندشون نداده اند به شکل عجله‌ای تصمیم میگیرن بچه ها رو مسئولیت پذیر کنن، در حالی که مسئولیت پذیری در کودکان را میتوان از نوپایی آنان آغاز کرد. چرا از نوپایی؟ به این دلیل که به کار و فعالیت علاقه دارن و از پذیرش مسئولیت احساس لذت میکنن. الان همین مثالی که من راجع به این فرزند کوچک زدم، شما ممکنه اگر بچه 12 سالش باشه کلی جنگ و دعوا لازم داشته باشه که اینو ریختی خودت بیا جمعش کن، و اصلا این ادبیات، ادبیات اعطای مسئولیت نیست، ادبیات تحکمه. ولی شما نگاه میکنید بچه کوچیک خودش دوست داره این فعالیت رو میکنه. بچه های نوپا خودشون رو مهم میدانن، پس از پذیرش مسئولیت ها استقبال میکنن. بچه برای خودش جایگاهی قائل است در عین کوچکی و اهمیتی برای خودش قرار میده. به خاطر همین وقتی شما میگین این برگر رو ببر بده به بابا جان یا این دستمال کاغذی رو بده به مامان جون، استقبال میکنه. ما الان نمیخوایم بگیم او ذهنش دقیقاً اینه ها، ولی داریم با هم به زبان او میگیم، میگیم در مغز او چه بسا این میگذره که من انقدر مهمم که چنین مسئولیتی به من داده شده پس میپذیرم. یه تحقیقی انجام شد حدود 250 تا کودک خردسال، به این نتیجه رسیدن که 97%شون دوست دارن تو کارهای منزل همکاری کنن و کمک کنن. این آمار خیلی خوبیه، یعنی بستر مسئولیت پذیری فراهم است، کسی نیست مسئولیت را بدهد و تعریف کند. پس هر چقدر فرزند ما زودتر وظایفی را در خانه بر عهده بگیرد، زودتر ملکه ذهنش می شود. یعنی یه جوری ما نظام زندگی را تعریف میکنیم که همه توش مسئولیت دارن. اینجا یکی از مشکلاتمون میشوند شوهرانی که در خانه هیچ مسئولیتی نمیپذیرند. یه مشکلم به راحتی قابل حل است. اینجوری نیست که نشود این رو حل کرد، اینو میشه حل کرد، ولی فعلا ما داریم با نظام تربیتی بچه ها پیش میریم. و آنچه که توضیح دادیم و روشنه، این مسئولیت ها باید متناسب با سن بچه تقویت بشه و گسترش پیدا کنه. سوال یک، آیا مسئولیت پذیری اکتسابی است یا ذاتی است؟ پاسخ شما چیه؟ به هر حال دعوای بین اکتساب و ژن همیشه بوده و همچنان هست. اما به نظر میرسد عوامل محیطی هم در بروز ویژگی‌های شخصیتی هم در کنترل و تغییر اونها نقش جدی داشته باشن. یعنی بر اساس آخرین تحقیقات، مثلا این مطالب و تحقیقاتش در کتاب آسیب شناسی روانی بارلو هست، کسانی که دسترسی داشته باشن، بر اساس DSM-5 هم طراحی شده. اونجا تحقیقات با اینکه حدود فکر میکنم 4-5 صفحه تو فصل دومش راجع به اهمیت ژن سخن میگه، ولی بعد از اون چنان محیط را بر اساس تحقیقات جلوه‌گر میکنه که آدم فکر میکنه ای پس این حرفایی که راجع به ژن و ویژگی‌های ذاتی گفتی چی شد؟ پس نتیجهش میشود گفتش که اگر هم فرض کنیم کسی اساسا مسئولیت پذیر نیست، محیط تأثیر خیلی جدی میتواند بر او بگذارد. در آسیب شناسی روانی نوشته بارلو و دیورلند اگر اشتباه نکنم نفر دوم شد. فرزند باید چند مورد از این 14 مورد را داشته باشد که مسئولیت پذیر محسوب بشود؟ ببینید، نمیتونیم بگیم باید حتما 10 تاشو داشته باشه، اگه 9 تا شد مسئولیت پذیر نیست. ولی باید در نگاه شمای مادر اکثر این ویژگی ها را به خوبی داشته باشه. حالا متناسب با سنش ممکنه شما بگید این رو من در اون نمیتونم بیابم، چون فرزند من ویژگی‌هایی نشون نداده از خودش. خب اینو میگه متناسب با سنش نبود، ولی راجع به فرزند 13 ساله یا فرزند 18 ساله تو ممکنه جلوه‌های بیشتری رو دیده باشی. بعضیا خب غیر بچه‌هاشون فرزند بزرگتر دیگه‌ای هم دارن که از خودشون بزرگتره. گاهی ممکن است در اون بزرگوار این ویژگی‌ها رو مثلا شما ببینید، بر اساس سالها زندگی مشترک شما میگید این ویژگی‌ها رو دارد، این ویژگی‌ها رو ندارد. بنابراین باید اکثرش رو به خوبی داشته باشه. در زمینه خاص بودن فرد به زعم خودش، عامل این تفاوت بالا بالاخره چیست؟ خوبتر بودن یا برتر بودن؟ آیا این تفکر مورد پسند اسلام است یا نه؟ خب البته من قسمت روانشناسی شو باید جواب بدم، ولی خب اون قسمت چم حالا ممکنه نکته‌ای بتونم عرض کنم. ببینید خوب دقت کنید، من فرزند، من پدر، من مادر در هر جامعه زندگی بکنم، یا باید به رنگ اون جامعه در بیایم، به رنگ اون خانواده در بیام. اگر خانواده همسرم خیلی مثلا مقیدات مذهبی داشتن، خیلی مذهبی بشم. اگر خیلی باز بودن، باز بشم. اگر همشون با هم دشمن بودن، منم میشم دشمن جدید. اگر خیلی با هم مهربون بودن، این یعنی من آدم ضعیفیم. ممکن است بر اساس لطف خدا من شوهری و خانواده شوهری پیدا کنم که مرا به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام نزدیکتر کند. این لطف خداست. ولی واقعیت این است که من آدم ضعیفیم. اگر شوهر من میشد برادر شوهرم، من دیگه کم کم همون اعتقادیاتیم که داشتم میذاشتم کنار. این ضعفه. اینجا نه بحث برتریه، نه بحث بهتری، بحث تفاوته. آنچه که من باید ببینید، اگر شما بگید که خب یه نفر بیاد بگی که آقا من میتونم تو 3 دقیقه در این ماشین رو باز کنم و بدزدم، بقیه تو 4 دقیقه 5 دقیقه موندن، پس من از اونا برترم، من ویژم، قاعدتا شما اینو به این نمیچسبونید. اگر یه نفری بگوید در جامعه ای که هنجار این است که تو خیابون با این لباس بریم، یه نفر بگه من با حداقل لباس ها میرم، بعد بگه خب من واقعا یونیکم، من خیلی ویژم، اینجا شما نمیگید، اینجا میگید شاید یه اتصالی هم در مغزش وجود داشته باشه. اما شما باید این که ما همرنگ دیگران به شکل دیگران در هر موقعیتی قرار گرفتیم به مدل اونها عمل بکنیم، نه، نباید اینجور باشیم. ما باید این قدرت را داشته باشیم که برای هر نوع زندگی انتخابگر باشیم. فرزند من، دختر من در دانشگاه یه موقع شما میگید رفت تحقیق کرد به این نتیجه رسید که بی‌حیایی به قرب الهی نزدیکتره، انتخاب کرد برای بی‌حیا شدن. خب انتخاب کرده، خودش هم جواب قیامت شو بده، یا پدر مادری که موثر بودن. اما شما میگید بچه من باورها را با خودش آورد، دم در دانشگاه از ترس دیگر دانشجویان حجابش تغییر کرد، این یعنی بچه من ضعیف. پسر شما آمد در مراتب بالای تحصیلی رسید و به مستندات پوچ بسیاری به این نتیجه رسید که حقانیت با مثلا یهود است، با صهیونیست است مثلا. خب باید ببینیم تحقیقاتش چجوری بود. ما که یقین داریم با تحقیقات درست به اون نقطه نمیرسیم. اما اگر این گفت من میترسم برای ایام غدیر شکلات بدم تو کلاس، من میترسم برای ایام نیمه شعبان خوشحال باشم، من میترسم برای یک جشنی که در دانشگاه داریم خوشحالی کنم، چرا؟ چون وقت فردا بقیه میگن او تو متدینی، تو اینجوری هستی. این ضعفه. پس ما رو تفاوته تأکید داریم. روشن است که نمیگوییم به هر قیمتی باید تفاوتش رو اعلام کنه. بعضی از به هر قیمت اعلام تفاوت‌ها نشانه اختلاله. روشن است که حداقل مفاهمه ما این است که ما در مسائل مثبت و باورها و در مسیر رفتارهای منطبق با باورها معتقدیم. اگر یک زمانی میگفتیم بچه سن راهنمایی یا دبیرستان ما باید کم کم تفاوت‌ها را حس کند، الان به ضرس قاطع عرض می‌کنم در حد نظر یک نفر که سالها تو این زمینه کار کرده، الان قطعاً بچه‌های دوره دبستان من باید تفاوت خودشون رو با دیگر جامعه و حتی جوامع بفهمند و در حیطه باورهاشون با قدرت بیشتری فعالیت شود. به سهم خودم از حضور به موقع و صبر و حوصله و توجهتون تشکر میکنم. انشاءالله خدا بچه های ما رو نور چشمان ما قرار بدهد و باقیات و صالحات ما تقدیم به محضر مقدس امام عصر علیه السلام. صلواتی خد بفرمایید. اللهم صل.